باز مثال میزنم، مثالا بازم میگم، مثالا یونگه، مثالا من نیست. خیلی زیبا یونگ میگه، میگه یه آقایی از هند، اون موقع هایی که هندیا نیومده بودن انگلیس هنوز، یعنی انگلیس ها رفته بودن اونجا، بعد تازه هندیا داشتن میمدن بینه اینا کیان که اومدن اینا رو غارت میکنن، از اینا یاد بگیرن ببینن چه بلایی سرشون اومده. یه سری هندیا پا میشن میان انگلیس، خب اینا اینا رو میبردن میگردوندن و اینا، من جمله اینا رو میبردن تو این کلیساها. اینا وقتی که میرن توی کلیساها، در اون کلیسا به خصوص کلیساهای یکی دو قرن پیش، دو سه قرن پیش انگلیس، شما مثلا حتی هنوز هم میبینید عکسای مجسمه های از عقاب، از شیر، از گاو، اینا میدیدین. اینا رو میبینن، بر میگردن هند، هندیایی که بودن میگن آقا انگلیسی ها خدا پرستن، میگه نه اینا حیوان پرستن، جانور پرستن، برای اینکه من که رفتم، یعنی ما که رفتیم توی کلیساهای اینا، انواع و اقسام اینها رو دیدیم، عقاب رو دیدیم، شیر رو دیدیم. اینا این هندی نمیدونست و بسیاری از مسیحیان هم نمیدونن که اینها هر کدوم نماد، سیمبل و دارای معانی بی نهایتی هستند. یکی از اونها مال حزقیل نبی، رویاهای اون، این حیوانات که بسیار شرح و تفصیل داره. انسانی که در مقام پایین گیر میکنه، همونی رو که میبینه قضاوت میکنه، ولی وقتی که انسان میگه مقام انسانیت، یک مقام که میاد بالاتر، در پشت این سیمبول ها ارتباطش رو با اینها میفهمه. و این بسیار نکته مهمیه، برای اینکه ارتباط ما با سیمبول ها باعث میشه که ما خودمون سیمبول ساز بشیم، و این سیمبول ساختن ها عمده ترین نمادش در خواب های ماست. ما زمانی که میخوابیم فقط یاد گرفتیم که با اون ارتباط بی صورتی، با سیمبولی به هوشیاری خودمون بفهمونیم که آقا تو چی دیدی، ولی اون چیزی که تو باهاش مرتبط شدی به هیچ عنوان این سیمبول نیست. تو مثل این که بودن شیر یا عقاب در کلیسا به این معنی نیست که مسیح یک عقاب پرسته. بسیار به این نکته ها دقت کنید. سیمبول فوق‌العاده وسیعه، سیمبول فوق‌العاده مسئله مهم، اساسی و درونی انسانه. به اینها خیلی توجه کنید، یعنی اینکه ما یواش یواش به مرور زمان آموختیم که در رویاهامون سیمبول ها رو میسازیم، و دقیقا چون میخوایم سریع با شورتکات به نتیجه برسیم، بلا فاصله اون سیمبول رو یه جور معنی میکنیم که به هر حال دلمون میخواد، در صورتی که فوق‌العاده وسیعه، مثل همون اون عقابیه که در کلیسا دیده، به این سادگی ها نیست. و باز هم اشتباه ما در اینه که یک جریانی که برمیگرده به بیزمانی، به بی صورتی، به جاودانگی، در یک ارتباط خیلی خاص که ما بهش میگیم رویا، میخواییم با دو تا کلام مفهومی به نتیجه برسیم. اینا به این صورت نیست، بهش خیلی دقت کنید و یه مقدار از عوامیت قدم بی بیرون بذاریم. ما در عرفان دنبال این نیستیم که زندگی دی تو دی و روزانه و طبیعی انسانها رو سر و سامان بدهیم. این کار سیاست مدار هاست، این کار مذاهب، و دارن بودجه هاشم میگیرن، جیب این مردم هم خالی میکنن، وظیفه شون هم اینه که زندگی طبیعی این مردم رو یک سر و سامونی بدن، به خاطر اینکه مالشون، جونشون، همه چیزشون رو دارن غارت میکنن، باید یه نظم و چیزی هم بدن. در عرفان کار ما مطلقا این نیست. کار ما اینه که اگر اینو برای شاید هزارمین بار تکرار میکنم، تا تقاضا میکنم دوستانی که متوجه این مسائل نیستن برن سراغ عرفان هایی که همه جور کمک میکنن. این کار ما نیست، ما صحبتمون اینه که اگر تو یه پله اومدی بالاتر یا در همون زندگی طبیعی برات یک دریچه‌ای باز شده که میخوای بری بالاتر، ما کاری از اون برات برمیاد. به اینها توجه داشته باشین که بدونید کجایید، و الا اون کسانی که دارن امور دنیا رو میچرخونن، مملکت ها رو میچرخونن، ادیان رو میچرخونن، اونها وظیفه شون اینه که همونطور که پولتون رو میبرن، همونطور که جونتون رو میبرن، همونطور که زندگی همه ما دست این هاست، یه نظمی هم به این زندگی ما بدن. همون فقط مفخوردن که نیستش که. این کار عرفان نیست. و الان دقیقا بلا اینه که یه عده اومدن میخوان بگن آقا عرفان زندگی شما رو نظم میده، زندگی شما رو میکنه قدرتمند، زندگی شما رو میکنه الهی، شما میشید یک خدا. اما نه بدین معنی که هنوز وابسته به اون زندگی حیوانی هستی، نه به خاطر این میای توی عرفان که وضع مالیت بهتر شه یا بچت شفا پیدا کنه. تو باید هنوز هم اونجا بمونی تا زمانی که به این مقام برسی، و این درک حاله. به همین خاطر بدونید سیمبول با علامت فرق میکنه. کار هر عارفی اگر راستین باشه، اگر بزرگی مثل وینکنشتاین رو جلوش میشینید که حالا فیلسوف الهیه یا فیلسوف بزرگ قرن بیستومه، فقط نشون دادنه، فقط نشون دادنه. راه تو باید بری، این فقط میتونه بهت نشون بده. بگذاریم برم سراغ داستان ابن سینا. ابن سینا ما به اینجا رسیدیم که راجع به مسائل نفس و روح و همه اینها صحبت‌های مفصلی رو داشتیم. عرض کردم که وقتی که میگه نفس شکل میگیره در این جهان، لجسم طبیعی عالی، همه اینا رو گفتم، ذل حیات بالقوه، همه این توضیحات رو دادم. حالا جدا تو مسئله میخوام صحبت کنم. یکی مسئله وجود که برمیگرده به نفس، و ماهیت که برمیگرده به ماده و برمیگرده به صورت به طور کلی. میتونه صورتی باشه که مادی هم نباشه. از دیدگاه ابن سینا وجود چیزیه که برمیگرده به نفس انسانی، برمیگرده به روح انسانی. و بعد راه کاری که ابن سینا به عنوان تعاملات، تعامل، اینو شما در دکارت هم میبینید، مدیتاسیون، مدیتیشن، ولی نگیرین این چیزایی که اینا دارن میکنید امروز. ما ابدا هم چیزایی رو نمیگیم، بو علی سینا داره حرف میزنه. به اصطلاح مدیتاسیون یا تعاملات، اصل ترجمه مدیتیشن یعنی تعامل کردن، تعامل با شیش همزه نه با عین، اشتباه نکنید. اینو در دکارت هم شما میبینید، تعاملاتش بسیار توضیح خواهم داد. یکی بحث تعاملات ابن سیناست و یکی بحث وجود و ماهیته که ما باید این دوتا رو با هم دیگه خوب متوجه شیم. ببینید ما یه وجود داریم، یه ماهیت داریم. بسیار با من بیاین. یک وجود داریم و یک ماهیت. یعنی چی؟ شما یه سنگ رو ببینین، ماهیت سنگ، مشخصات سنگ با درخت متفاوته، با آب متفاوته، آب با درخت متفاوته، ماهیتی که دارن. سگ با گربه متفاوته در ماهیتی که داره. هر کدوم از اینها دارای یک هویتی هستند، یک ماهیتی هستند، و ماهیت ها ماها رو از همدیگه جدا میکنه. شما روی شکل ظاهری من میفهمید من یه تیکه سنگ نیستم. چرا؟ چون صورت انسانی دارم، ماهیت انسانی دارم. شما هر چیزی رو با ماهیتش میفهمید. ماهویش دیگه، ماهیت ماهویش، چیستیش، این سنگه، این درخته، این خاکه، این ستاره است، این آبه، این هواست. ماهیت‌ها مرزهای درک‌های ما نسبت به جهان است. چیزی ماهیت نداشته باشه ما میتونیم بشناسیمش؟ باید ماهیت داشته باشه. به این میگن ماهیت. اما در کنار این یک چیزی وجود داره که شما میگید سنگ هست، گربه هست، درخت هست، حیوان هست، انسان هست، ستاره هست. همه چیز رو برمیگردونید به یک امر واحد و اون بحث هستیه. همه اینا رو برمیگردونید به یک امر واحد که به این میگن هستی، به این میگن وجود. ولی به مرزهای ما که متفاوته میگن ماهیت. ماهیت منه که من رو از یک سنگ جدا میکنه، من رو از یک درخت جدا میکنه. درست شد؟ یه مثال میزنم که مثال خودشونه، حرفم رو کاملا باز کنم که وقتی که میگیم آقا اینها اصالت وجودی هن، نه اصالت ماهیتی، بدونید یعنی چی. وحدت وجود رو هم از تو همین میدونید، میتونید بفهمید یعنی چی وحدت وجود، نمیدونم اصالت وجود. تمام اینها رو از این مثال من براتون باز میکنم. ببینید، وجود اصل ماهیت برد وجودیه، اصطلاح مهندسین هست که این رو صدر متعلقین هم تکرار میکنه. وجود اصل برد اون وجود ماهیتشه. یعنی تو هر کجایی که برد داره اون وجود میشه ماهیتش. حالا این حرف یعنی چی؟ شما بیاین یه توپ پارچه بیاری، این توپ پارچه رو باز کنید. وقتی که این توپ پارچه رو باز میکنید، یه قیچی دستتون بگیرین، این رو دایره ببرین، یه تیکش رو مربع ببرین، دستمال یکیش رو یه مقداریش رو ببرین برای پیرن، از توش یه کت شلواری ببرین، تمام اینهایی که دارید میبرید، این دایره، این دستمال، این پیراهن، برد اون پارچن. به اندازه‌ای که یک دایره هست، بردش و نصیبش از اون پارچه است. اما دایره، دستمال، پیراهن، کت شلوار، همه اینا همون پارچه‌اند. توجه کردین؟ اینها همون اون پارچه‌اند، اما در بهره‌مندی و قسمتشون که بهش میگن برد وجودیشون، از هم جدا میشن. ولی در این که پارچن، که پارچن وجود و هستی همینه. ما در برد وجودی، در هستی از هم سوا میشیم، ولی در اصل همه ما از هستی هستیم، همه ما از وجود هستیم. به همین خاطر در اینجا میگیم وحدت وجود. همه در وجود وحدت داریم. دوباره اگر این پارچه ها رو شکلاشو تغییر بدین، یا مثلا برگردن به پارچه، همه دور میشن پارچه، ولی بردشون هم دیگر از هم جدا میکنه. در اینجا ما وقتی که با هم مرتبط میشیم، درست در برد وجودیمون با هم مرتبط میشیم. بسیار به حرفای من دقت کنید. یعنی یه دایره میاد مربع رو در شکل مربعش میفهمه، یک مثلث داره یک زوزنقه رو در شکل زوزنقهش میفهمه. یعنی بدین معنی، این پارچه هایی که بریدیم، بدین معنی که یک انسان یک سگ رو داره در برد وجودی سگ میفهمه، در ابعادی که سگ از وجود داره میگیره، پشمشو میبینه، چشمشو میبینه، دندونشو میبینه، اینها رو میبینه. و یک درخت رو هم همینجور این اون دایره، این اون مربع که دارن همدیگر رو میبینن، اگه فرض کنیم میبینن و میفهمن، ما فقط داریم تو این برد وجودی همدیگر رو میبینیم، ما فقط توی آگاهی مفهومی همدیگر رو درک میکنیم که آقا این سگه، اون گربه است. وجود برای ما از نظر مفهومی غیر قابل درکه، ما نمیتونیم وجود رو درک کنیم، مفهومی نمیتونیم درک کنیم، به هیچ عنوان اینها مفهومی نیستن. یعنی شما نمیتونید وجود رو توضیح بدین، چون شما اصلا خودتون تو وجود غرقین، اون سگم تو وجود غرقه، اون درختم تو وجود غرقه. این همون داستانی که از جناب جامی گفتم، ماهیا تو دریا غرق بودن و هرچی هی قورباغه میگفتش که دریا، اینا نمیفهمیدن دریا چیه چون در دریا غرق بودن. اما ماهیت همدیگر رو، ماهیت جلبک ها رو، ماهیت ماهی های دیگر رو تشخیص می دادن. دقت کردین؟ به این مسئلهی که ما این درک رو داریم فقط درک مفهومیه، می تونیم بدونیم که آقا این شکل مربع داره، اون شکل دایره داره، بیشتر از این نمی تونیم بفهمیم. پس به این میگن بحث، این رو ابن سینا وجود و ماهیت رو داره چنین توضیح میده که وجود اصل همه چیزه و هر کدوم یک بردی رو از این اتخاذ میکنن و به اینجا میرسن. حالا میگه آقا جون من میخوام این وجود رو بفهمم، من میخوام این وجود رو بفهمم، بهت چی میگه؟ بهت میگه که هیچ راهی نداری الا اینکه وجود خودت رو بفهمی، تو در بیرون هیچی نخواهی فهم، باید وجود خودت رو بفهمی، در بیرون نمیتونی بفهمی، باید بری سراغ تأملات، باید بری سراغ تأملات. اگر بری سراغ تأملات به اینجا میرسی، به اینکه هستی رو بفهمی. میگه تأمل کیف لم یحتج بیاننا به ثبوت الاول، میگه باید برگردی به تأمل، وقتی که رفتی در تأمل اونجا ارتباطت رو با این وجود کاملا در میابی، راهی از نظر فکری و ذهنی مطلقا نداره. همش همین حرفایی که داریم میزنی، باید بری توش و درکش کنی. بعد من توضیح دارم میدم و زبان بوعلی سینا رو باز با زبان امروزی توضیح میدم. ببینید، ما برای شناختن همه اشیا دو تا راه بیشتر نداریم، یا مثل به مثل که یک چیزی شبیه یه چیزیه، ما مثل به مثل میفهمیم. روز درش نور هست، نور رو ما با روز میفهمیم، مثل همان نور با روز روشن میشه، روز با نور روشن میشه، درسته؟ و یا اینکه از طریق ازداد هم دیگر رو میفهمیم، یا مثل به مثل یا از طریق ازداد هم دیگر رو میفهمیم. ازداد یعنی چی؟ یعنی اینکه روز رو داریم میبینیم، شب میاد، میفهمیم روز یعنی چی. همون روش دیالکتیکی که مطرح میشه، یه تا از هراکلیتوس و اینا صحبت کردم، همون روش دیالکتیکی ازداد هگله. ایه در خودش تبدیل میشه به بی، زدش به وجود میاد، اون وقت حاصل این زد یک سنتزه، دوباره سنتز به زد خودش تبدیل میشه، همینجور الی بی نهایت میره. ما به وسیله مثل و زد هم دیگر همه چیزا رو میشناسیم، یعنی اگر یا مثل به مثل یا زد به مثل، یعنی یا باید مثل هم باشن یا باید زد هم باشن، غیر از این ما هیچ نوع درکی نمیتونیم داشته باشیم. حالا وجود نه زد داره، همه چی وجوده، همه چی وجوده، من چجوری میخوام وجود رو بفهمم؟ زدش کجاست؟ هیچی هم مثلش نیست، همه چی فقط برد داره. ابن سینا میگه باید از خودت فاصله بگیری، اگر از خودت فاصله گرفتی، تأملی رو که من میگم، به قول امروزی یا مدیتاسیونی که من دارم میگم رو متوجه میشی. اگر از خودت فاصله نگیری، هر اون چیزی که داری میفهمی فقط مفهوم و واژه است، هیچی نخواهی فهمی. یعنی چی؟ یعنی اینکه من در جلسات قبل به این موضوع بسیار تکیه کردم که عزیز من، این خود، این ایگو، هر اون چیزی که من هستم، آیا غیر از یک انعکاس از اجتماعه؟ اصلا منی وجود ندارم. تمام درکایی که عقلا گفتن این اخلاقیه، منم گفتم بله قربان اخلاقیه. گفتن این بده، گفتم بله قربان بده. گفتن خوبه، گفتم بله قربان خوبه. غیر از یه انعکاسی هستم از این اجتماع. اگر من چیزی، همه ما چیزی غیر از این هستیم، بگی منم یاد بگیرم. همه ما همینیم. میگه اگر با این بخوای وجود رو بفهمی، غیر ممکنه، هرگز نخواهی فهمید. همون صحبت هایی که از میکنیشتای اول جلسه کردم، وقتی از خودت فاصله گرفتی، وقتی از خودت فاصله گرفتی، اون زمان یک جریانی برات باز میشه، وارد میشی در یک بعدی که این بعد برای تو کاملا جدیده، از نوع درکی که پیدا میکنی. تا الان که اینجا نشستی درکت اکتسابیه، باید بگن یاد بگیری، چون انعکاسی از اجتماع هستی. از روزی که از دنیا اومدی، بابا گفته تو یاد گرفتی، مادر گفته تو یاد گرفتی، بزرگتر گفته تو یاد گرفتی، تو همیشه درکت اکتسابی بوده، تویی وجود نداشتی، الانش هم وجود نداری. یه کسی باید بیاد به تو بگه آقا روح یعنی این، و بعد تو هم یه سری سوالات مطرح کنی، میگه سوالات منو پاسخ بده، اون پاسخ بده، دوباره تو یه سری دیگه سوال مطرح کنی، این میره تو دور تسلسل، هیچ کاری نمیتونی بکنی و هرگز به نتیجه نمیرسی این یک جریانیه که تو باید از این من، از این ایگو، از این هویت فاصله بگیری. فاصله بگیری یعنی اینکه در وهله اول، بسیار به عرایض من دقت کنید، باید هر اون چیزی رو که راجب درون، راجب الوهیت، راجب خدا و فرشته، راجب دنیای پس از این دنیا، راجب جاودانگی، هر اون چی که میدونی باید فرو بریزی. یک مو دانش از اینها در ذهن تو بیفته در گمراهی هستی. هر اون چی که شنیدی و خوندی باید فرو بریزی، چون تمام اینها مال این من انعکاس یافته است. اینها همش مال اونه، تو باید فرو بریزی. تو زمانی که رفتی عسل رو خوردی، میفهمی که عسل اسمش هم ندونی چیه، و تو این در وجودت رفته، اصلا اسم دیگه مهم نیست، حتی تو ندونی این عسله، ولی عسل به وجود تو وارد شده. باید به این داستان برسی. بذارین یه پرانتز باز کنم، چون این حرف اگه نزنم هم حرف وینکنشتاین ناقص میمونه، هم حرف ابن سینا. من داخل پرانتز توضیح بدم، ما یک جریانی داریم در فلسفه اگزیستانسیالیسم که عرفان به این بسیار تکیه میکنه، میگه آقا جون، مهمترین عاملی که میتونه تو رو جدا کنه از این من هویتیت، مهمترین موضوعی که میتونه تو رو جدا کنه از این انعکاس اجتماع، اضطرابه. اضطراب، بله درست شنیدی، اضطرابی که شنیدی، اضطراب میتونه تو رو جدا کنه از این من هویتی. وینکنشتاین همین صحبت رو داره، هایدگر که فقط اینو توضیح میده، اصلا مولانا همین حرفو میزنه، اضطراب میتونه تو رو جدا کنه. به این اضطراب میگن اضطراب وجودی. بسیار به من بیاین. من واسه همین میگم خیلی از این مردم عام اینا میان تو این جلسات عرفانی، مولانا به آدم آرامش میده، چرا به مولانا توهین میکنی؟ مولانا اینقدر ذلیل و بدبخت نیست به تو آرامش بده بری به نون آبت برسی؟ آخ چرا تو؟ برای این که میگن دیگه تمام این مولاناها و شمسایی که ماشاءالله روز به روز اومدن و چیز تشکه دارن این حرفا رو میزنن دیگه. استراب یعنی چی؟ استراب یعنی این که مرگج خونه عقب افتاده، با فردا چجوری میخوای قسط خونه تو بدی، پول نداری، از خونه بیرونت کرد، از اداره بیرونت کردن، کار نداری، بچت مریضه، بهت گفتن این بیماری رو داری. ما به اینها میگیم استراب؟ نه، اینا اضطراب هایی که نتیجه و اتمام زندگی حیوانیه. بخوای نخوای این اضطراب ها وجود داره، هیچ زمانی هم برطرف نمیشه. لازم به قول معروف اصلا مهم نیست، لازم مدر چقدر پول داری، چه مقامی داری، چقدر به این چیزا توجه میکنی که دو روز اضافه تر زنده بمونی. این اضطراب ها میاد، اینها نتیجه زندگی حیوانیه، شکی هم درش نکن. آیا ما به اینها میگیم اضطراب؟ نه، این اصلا استراب نیست. اینها بدبختی و ناتوانی و فرومایگی زندگی حیوانیه. در این عالم هست خیلی زندگیامونو به هم میریزه، حالمونو به هم میریزه. ما اون زمانی میگیم فرد از مقام حیوانی به مقام انسانی وارد میشه که اضطراب وجودی براش پیش میاد. اضطراب وجودی خیلی مهمه. یعنی من اومدم، این رو حضوراً میفهمه، نه تجربه کرده، نه به خاطر گفته های منه، نه به خاطر گفته های وینکنشتاینه، نه مولاناست، نه کسی دیگه، خودش به اینجا رسیده که آقا جان من اومدم و زندگی به جایی رسید که خب حالا خوردیم و خوابیدیم و یه دو نفرم بس خودم آوردم تو این دنیا و حالا چی شد؟ کجا دارم میرم؟ به کدوم سمت دارم میرم؟ برای معنی زندگی بسیار دقت کنید. شما دو تا راه دارید، یا اگر به این اضطراب وجودی میرسی بدون اینکه ادا و فیلم دراری، یک چیزیه که داره بهش میگه تأمل. جناب ابن سینا میگه تأمل کیف لم یحتج، یعنی تأمل و تأمل میگه با شیش همزه و به اصطلاح مدیتاسیونی که دارن اینا صحبت میکنن، این از عمل گرفته میشه، الف میم لام. عمل یعنی آرزو. آرزو یعنی آرزویی که من تو این فکرم دارم؟ نه، آرزو یعنی طلب وجودیت، اون چیزی که ما بهش میگیم طلب در عرفان. یعنی وجودن به این استراب میرسی که خب تموم شد، ای که 50 رفت و در خوابی. این همون حرف ابن چیز سعدیه. به اضطراب وجودی حالا تو 20 سالگی میرسه، تو 10 سالگی میرسه، تو 40 سالگی میرسه، اصلا مهم نیست. این یعنی فیض الهی، این یعنی فیض الهی، این همون فیضیه که ما ازش صحبت میکنیم. من الان باید چه بکنم؟ اون وقت زمانی که این میخواد به درون خودش بره، این زمانی که داره حرکت میکنه، این دیگه دنبال این نیستش که کارم فردا چی میشه، نمیدونم مریضیم چی میشه، بابام چی میشه، بچم چی میشه. نه، هیچ کدوم از اینها نیست، چون اون اضطراب طلب وجود این رو گرفته. به این میگن اضطراب اگزیستانسیال. حالا باز توضیح خواهم داد جلسات بعد از نظر اصطلاحاتی که هایدگر به کار میبره، خود بزرگی مثل کرکگور به کار میبره، که اینها یعنی تا این اضطراب به وجود نیاد، تا اضطراب وجودی به وجود نیاد، تأمل در درون رفتن و اینا میشه یک ابزار که تو میای توی مدیتاسیون برای این که به فردا که از کار بیرونت میکنن سکته نکنی. حالا میگی خوبه، حتما خوبه، استفاده کن، اما این مد نظر ما نیست تو این مسیر. خیلی خوب، خوبه، استفاده کن، بسیار هم چیز خوبیه. الان هم تو فنلاند دارن به بچه ها راد میدن که آقا مدیتیشن کنین تو مدرسه، که بسیار کار خوبی. خدا کنه تو این نورت امریکا این چیزا رو بیارن که این بچه هایی که هر کدوم به این حالت ها رسوندن اینها رو یه مقدار متوجه شن که زندگی خورده معنی داره. زندگی فقط همون ظاهری که بر اینا درست کردن نیست، اون فریبی که دارن بهشون میدن نیست. یه مقدار بچه‌ها که میگن ماشاءالله قدیم مردم تو 20 سالگی مچور میشن، الان میبینی تو 40 سالگی هنوز مچور نیستن خیلیا، اون رشد رو ندارن. بسیار هم چیز خوبی هست، ما مشکل نداریم، ولی بدون کاربرد هر چیزی کجاست؟ ما با این هیچ مشکل نداریم. من واقعا از صمیم قلب میخوام که یه روزی این آمریکای شمالی با این گندی که به نسل‌های جوان زده، اینا گفته های من نیست، ببینید خودتون بخونید، ببینید تو این مدرسه ها تو این دانشگاه ها با این جوان ها چه کردن، حرفایی که اعترافاتی که خودشون میکنن، از نظر آموزشی، از نظر تربیتی چیا به سر اینا آوردن که اینا وقتی میان بیرون شما نتیجه رو میبینید. منم از خدا میگم چیزایی باشه، اما برد وجودی این جای دیگه است، تو این اعماق نمیاد. اضطراب وجودی که من چی کارم آخه؟ آقا 50 سال ازم گذشت، 60 سال ازم گذشت، هیچی به هیچی، همش همه خودم رو خواستم یه جوری توضیح بدم، توجیه کنم، نشد. دو تا راه داری، یا این استراب وجودی حرکتت میده به سمت مدیتاسیون، رفتن در عمق و اون چیزی که جناب ابن سینا میگیره میگه فاصله بگیری از این من هویتی، یعنی هر اون چی که بهت گفتن بذاری زمین. من دیگه نمیدونم با چه زبونی باید بگم، هر اون چیزی رو که میدونی شنیدی، خوب، بد، الهی، شیطانی، و همه رو باید بذاری زمین، یک مو هم استثنا نداره، تا بتونی در اون زمانی که تو حال داری میری ها، در زمانی که داری وارد اون زمان حال میشی. جاهایی که این اتفاق نمیفته به خاطر اینکه یک مو از این اطلاعات درت بالاست. جمله بیقراریت از طلب قرار توست، جمله بیقراریت از طلب قرار توست. مولانا رو ببینید، وینکنشتاین رو ببینید، ابن سینا رو ببینید، هایدگر رو ببینید، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. با چه زبونی بگم؟ از این ساده تر نمیتونم بگم. یعنی اگر یک مو در ذهنت اطلاعاتی پیشداوری داری، تو به این عمق نمیتونی بری. این یه راهشه. من دیگه فکر کنم حرف اصلی حرفو زدم دیگه. حالا من در این حال که آخه میگید این نمیشه، خب نمیشه دیگه حتما، ولی برای خیلی های دیگه میشه. خیلی از خداتون که هستین به قدرت خداوند کجا قرار گرفتین؟ ره 100 ساله رو خیلیاتون یک شب رفتین دیگه، دارین میشنوین چی میگم. خودتون الان هستین شاهد حرف من. اونی هم که نمیشه نمیشه دیگه. ما همین قد برمید. این اضطراب وجودی باید وجود داشته باشه، یا اینکه خود بزنی به غفلت، بزنی خودتو به غافل بودن، کاری که ما اکثرا میکنیم. ای آقا، یعنی قاطبه مردم این کار رو میکنن. اگر بگیم از این 7 میلیارد 95% این کار رو میکنن. بریم دنبال همون غفلت خودمون، همونی که وینکنشتاین در آغاز میگفت، بگیم، بخندیم، بریم مهمونی، برقصیم، اینا هیچ کدوم بد نیست اگه در جایگاه خودش باشه. همه عمرمون رو به اینا تلف کنیم، بعد ماشاءالله وایسیم تا بچه‌هامون ایشالله زیر بغلمون رو بگیرن، زیر بالمون رو بگیرن، ما هم یواش یواش عمر کنیم. حالا ایشالله صنعت و علم هم جلو میره، یه 2-3 هزار سالی در آینده زندگی خواهیم کرد. میتونیم تو این فریب هم زندگی کنیم که 95% دارن میکنن، اما مرگ برای اونها معنی داره، مرگ برای وینکنشتاین معنی نداره. اصلا مرگ برای اون وجود نداره که بخواد معنی داشته باشه. یک رویداد نیست. پس اولین قدم در مدیتاسیون اینه که هر اون چه که داری بذاری زمین. باز بیا اونجا بگو آقا این نور بود، این تاریکی بود، این آقا بذار زمین. تو بلا فاصله مفهومیش نکن، بذار بره توی عمق. عزیزی که در ذکر میای، در سما میای، در هر جایی که هستی، هر اون چیزی رو که داری بذار زمین. همون طلب، همون استراب داره میبردت. اینقدر هی امروز میرسم فردا میرسم، اینه من نماد استراب وجودی نیست. اینها نماد یک جریان فکریه که میخواد بهت القا کنه